دلیل دوم برای این که ماتریالیسم تاریخی رو به عنوان زیربنای علمی تمام تغییراتی که در جهان و تاریخ پیش میاد آوردن دلیل روانی، مفصل این دلیل رو از خارج گفتیم. به طور خلاصه برای اینکه تجدید خاطره این بشه عرض میکنیم دلیل روانی در حقیقت خود دلیل روانی نیست، دلیل روانی نیست بلکه متکی بر یک تجربه روانی، و اون دلیل اینه که ابتداعاً جامعه به وجود آمده و زبان به عنوان یک پدیده اجتماعی متأخر از وجود جامعه است و فکر مبتنی بر وجود زبان. فکر چیزی نیست جز عکس العملی که انسان در مقابل زبان و لغت از خودش بروز میده و ظهور میده. بنابراین فکر متأخر از زبان و زبان پدیده اجتماعی و متأخر از اجتماع. روی این حساب نمیتواند فکر زیر بنای مسائل اجتماعی باشد. پس چی؟ ابزارتون. البته توجه کنید در اینجا که یه مسئله اینه که باز آمده اند بحث را دو طرفی کردن و منحصر کردن و یک طرف رو ضربه میزنن، با ضربه زدن به یک طرف میگن طرف دیگه ثابت شد، نه اینکه دلیلی قانع کننده و علمی یا فلسفی برای طرف دیگه بیاره. این یک نکته ای که میباید توجه داشت. خب اون دلیل قبلی هم همین مطلب بود، میخوام همین اشکال باز اینجا وارد که اینا سعی میکنن این نقطه رو اثبات کنن که شما میگید فکر، فکر نیست، پس چی؟ ابزار تولید. فکر نیست به این دلیل که خب البته دلیل قابل بررسی است، و حالا که فکر نیست پس ابزار تولید. این اشکال بود. خب ایشون ابتدا سعی میکنن سخن ژرژ پولیتزر رو توضیح بدن و بگن که از سخن او چی به دست میاد، از تشبیهات پاولوف چی به دست میاد. از تشبیهات او به دست میاد که همانطور که در مورد حیوانی مثل سنگ منبه طبیعی او برای ترشح معده غذا بود، به جای منبه طبیعی منبه شرطی میگذاره، صدای پای خادم یا صدای زنگ. این صدای زنگ یک منبه شرطی، همان جواب را به دست میاره، یعنی همون لعاب، لعاب معده. و در مورد انسان احساسی که او داره، این احساس پاسخی طبیعی رو از درون او برمی انگیزه. حالا این حس، حس ظاهری باشه یا حس باطنی فرقی نداره. به جای این احساسات انسان اشاره را و به جای اشاره کلمات را قرار داده. بنابراین کلمات منبه شرطی ثانوی هستند و همان پاسخی را که احساس لازم داشت، همون پاسخ رو که یک نوع فهم، یک نوع درک، منتها درک بسیط بود میداد، این هم پاسخی رو به دست میارن، لغت، زبان، پاسخی رو برمی انگیزه که اون پاسخ فکر. این نتیجه ایست که از حرف اونا گرفته می. آیا معنای این سخن اینه که فکر انسان کلن و ترن به طور مجموعی و در بر عکس العمل وجود لغت، یعنی این زبان هست، کلمات هست که فکر را در انسان برمی انگیزه، یا نه انسان موجودی متفکر که برای بیان فکر خودش از لغت و زبان استفاده کرده؟ دو سخنه. یه وقت میشه گفت که زبان باعث شده انسان شده موجود متفکر. یک وقت میگوییم نه، انسان موجودی است متفکر، برای بیان فکر خودش و تفهیمش به دیگران وسیله لازم داشت، اون وسیله زبان بود. سخنی که پاولوف داره گرچه صحیح باشه و کاملا درست، این نکته رو اثبات میکنه که بعضی از ادراکات انسان در اثر منبهات طبیعی بوده و به جای این منبهات طبیعی کلمات قرار گرفته، ولی اینجور نیست که کلن افکار انسان معلول اونها باشه، نه، بلکه انسان گاهی هست صدای آب را همراه با صدای خاصی درک میکنه، این صدا به جای خود آب برای او شرطی میشه، صدای آب به جای آب برای شرطی میشه، سعی میکنه این صدا رو به کار ببره تا طرفش رو با این آبی که میخواد او رو آشنا بکنه و آگاه بکنه از وجودش مطبق کنه. ولی گاهی هست که انسان نه به عنوان یک برخورد با منبهی طبیعی که به جاش منبهی همراهش مقارن به وجود آمده این کار رو مورد استفاده میده، بلکه میاد شرطی میکنه، یعنی کاری انسانی، انسان سعی میکنه که چیزی را به جای چیزی، کلمه ای را به جای شیعی شرطی کنه و جعل کنه و قرارداد ببنده. مثلا شیشه شیری رو جلو بچه میگیره، دائم اشاره میکنه به این شیشه و به بچه میگه شیر. در اینجا مسئله منبه طبیعی و درک این مسئله از راه منبه طبیعی نیست، که اول منبه طبیعی بود بعد منبه طبیعی به جاش کلمه آمده. خیر، ما خواستیم این مطلبی را به دیگری بفهمانی، برای تفهیم حرف خودمان به او جعل کلمه کردیم و این کلمه را به طرف فهماندیم. پس اینطور نیست که افکار انسان معلول لغت باشه، بلکه به عکس. بله، برخورد بسیطی که انسان با صداهایی که در طبیعت بوده داشته و این صداها مقارن با اشیاء بوده، از اون برخورد بسیط بعضی منبه‌های شرطی به طور طبیعی جایگزین شده، ولی اینجور نبوده که تمام فکری که انسان داره به خصوص فکر، چون یه وقت هست یه درک عادی دیدم یه درک بسیطه، اما یا شنیدم یه درک بسیطه، اما فکر کردن در باره چیزی که غایب از انسانه، دور از انسانه، نیست در مقابل فکره، نیست صدای او در مقابل گوش، نیست ارتعاش صدا در مقابل گوش او، نیست فکر کردن درباره اینها و فهماندن فکر به دیگران، این اینجور نیست که ما فکر رو که در این درجه از علوم هست، بخصوص در مورد مسائل غیر محسوس، مسائل معنوی اگر بخواد بحث بکنه، اینجور نیست که همه اینها انعکاس به اصطلاح منبهات شرطی باشن که به جای منبهات طبیعی باشن. این اشکالی است که معلف صحیح نسبت به حرف اینها میکنن و نتیجه میگیرن، میگن روی این حساب انسان موجودی متفکر بوده، برای بیان فکر خودش زبان را اختراع کرده، و حتی انسان موجودی متفکر بوده روی این حساب رو به اجتماع آورده، چون میدیده اجتماع کار را برای او آسان‌تر خواهد کرد، راه سهل کردن کار را پیموده، رو به اجتماع گذاشته. یه اشکالی هم به نظر من رسیده، این اشکال رو اینجا ندیدم. اون اشکال اینه که اگر توجه کرده باشید در مورد تجربه پاولوف، اون که منبه طبیعی بود خود قضا بود، عکس العمل این منبه طبیعی ترشح لعاب، اون که منبه شرطی بود صدای زنگ، عکس العمل این پاسخ که به این داده میشد همون ترکه هل آب بود، نه چیزی دیگه. شما میفرمایید دیدن اشیا، شنیدن صدا، چشیدن غذا منبع طبیعی است برای انسان، و برای او درکی رو ساده همچون دیدن، شنیدن و امثال اینها عکس العملی رو در انسان ایجاب میکنه و پاسخی رو انسان میده که اون درک ساده باشه، درک بسیط که هر حیوانی هم داره. توجه داشته باشید که اگر ما بیاییم منبه شرطی به جای این منبه طبیعی بگذاریم، دقیقا باید همین پاسخ داده بشه، نه پاسخ دیگری. اون پاسخ چیه؟ همون درک بسیط، نه فکر، همون دیدن، همون شنیدن، همون احساس خاصی که از دیدن آب به انسان دست میده، همون احساس خاصی که از شنیدن صدای مثلا بلبل به انسان دست میده. در مقابل باید اون منبه شرطی که میگذاریم دقیقا همین اصل عمل رو در ما ایجاد کنه، نه چیزی دیگری که اون فکره. چون منبه شرطی کجا نشسته؟ جای منبه طبیعی، انگیزه، محرکه. محرک به سوی چی؟ به سوی همان چیزی که منبه طبیعی ما را به سوی او محرک بود. نه فرق میگذارم، دقیقا فرق میگذارم. میگه فکر به اصطلاح درک غیر محسوسات و نتیجه گیری و تجزیه و ترکیب و تعمیم و قانون دادن و امثال اینا. بنابراین اون فکر نیست. اگر فکر این هست، اونی که انسان آب را میبینه احساس آتش میکنه، یا مثلا آب را میبینه احساس خنکی میکنه، باران را میبینه احساس فرح میکنه، این اون فکر نیست. تجزیه و ترکیب و تعمیم و قانون دادن اینا نیست، اون چیز دیگری. ما داریم اینو میگیم که منبه طبیعی چه چیزی را باعث میشد بیانگیزه و پاسخ باشه برای او؟ همون درک بسیط که هر حیوانی هم داره. حالا بفرمایید یه خدا عالی تری داره انسان، هیچ مسئله مسئله. ولی محرک شرطی و منبه شرطی که ما جای او گذاشتیم باید همین پاسخ رو ما بده. در حیوان که سگ بود همون لعاب معده رو میداد، ترشح به اصطلاح جدار معده، چیز دیگه نبود. در اینجا هم همینطور باید باشه، چیز دیگه نباید باشه. منبه شرطی همین منبه طبیعی، منبه شرطی چیز دیگری نیست. پس منبه همین که هست میباید همین پاسخ رو به وجود بیاره، نه پاسخ دیگری رو. و اگر بخواید بگید فکر پاسخی به لغت و زبان، نتیجه اینه که اون یک جریانی رو برای خودش داره و احساساتی که انسان داره و درکی که در مقابل حواس و احساسات داره جریان دیگری برای خودش داره، اون به این کاری نداره. برای خب همون شرطی شده مخصوص همون خدای ما بله. البته انسان وقتی که اجتماعی زندگی کرد، هر که اینا انسان وقتی که اجتماعی زندگی کرد، به جای دیدن آب که احساس خاصی رو به او دست میده، خب بیان این آب برای دیگری هم میخواد بکنه، چون اجتماعی داره زندگی میکنه. خب اون تقارن کم کم به وجود میاد، به تدریج در طول تاریخ این تقارن به تدریج پیش میاد. مثلا همراه با صدای خاصی، همراه با احساس خاصی پیش میاد. همین صدا را یا همین احساس را من برای شما بیان میکنم. این بیان من برای شما چیه؟ بیان همون منبه شرطی که به جای منبه طبیعی گذاشته. نتیجه چه؟ اون منبه شرطیه، اون منبه طبیعی. خود آب منبه طبیعیه، ولی لفظ آب، لفظ آب که نباید احساس مثلا خنکی به انسان دست بده. چشیدن آب که احساس خنکی به انسان دست میده، یا دیدن آب که احساس یک لذت خاصی رو در انسان به وجود میاره. اما کلمه خودش چی کاره است؟ اون وقتی که این کلمه را همراه با این آب بارها تکرار کنیم به جوری که دیگه از این کلمه این کلمه مندک بشه در اون معنا، وقتی این کلمه برده بشه، اصلا گویی این کلمه برده نشده، اون وقت است که این معنا به دست میاد، پس شرطی شده، یعنی به جای خود اون معنا بوده. الدلیل سیکولوژی، دلیل روانی. نقطه البدء فی هذا الدلیل هی محاوله تدلیل الان ان نشوء الفکر فی حیات الانسان کان نتاجا لظواهر و اوضاع و اوضاع اجتماعیت معینه. نقطه شروع در این دلیل این است که تلاش برای دلیل آوردن بر این که پیدایش فکر در زندگی انسانی نتیجه پدیده ها و اوضاع اجتماعی معینه بوده، بنابراین فکر معلول پدیده های اجتماعی و ینتج عن ذلك ان الکیان الاجتماعی سبق فی وجوده تاریخی وجود الفکر. نتیجه این مطلب این میشه که وجود اجتماعی در وجود تاریخیش از نظر زمانی مقدم بر وجود فکره، چون مقدم بر وجود فکره فلا یمکن ان نفسر الظواهر الاجتماعیه فی تکونها الاول و نشوئها به عامل مثالی که افکار الانسان، چون وجود فکر بعد از وجود پدیده های اجتماعی، پس نمیتوانیم تفسیر کنیم پدیده های اجتماعی را در پیدایش اولین و ابتدائیشون به عامل ایدئالیستی مانند افکار انسان. مادامت هذه الافکار لم تظهر في التاريخ الا بصورت متأخرت عن حدوث و ظاهر اجتماعیت معینه في حیات الناس، مادامی که این افکار در تاریخ پیدا نشده مگر به طور متأخر از پیدایش پدیده های اجتماعی معینی در زندگی انسان. و لیس من اتجاه علمی بعد ذلك لتفسیر المجتمع، ببینید دلیل ترغمیه، و لیس من اتجاه علمی بعد ذلك، حالا که معلوم شد فکر پس از جامعه است، پس از پیدایش حوادث اجتماعی، پس فکر دلیل نشد، حالا که فکر دلیل نشد، پس هیچ گرایش علمی بعد از این نیست برای تفسیر جامعه و تعلیل پیدایش جامعه مگر گرایش مادی که طرح میکند عوامل فکر را به یک طرف میاندازد و یفسر المجتمع به عامل مادی به وسائل انتاج و جامعه را تفسیر میکنه به عامل مادی یعنی به وسائل تولید. نفی فکر میخواهم به وسیله او اثبات کنند وجود عامل وسائل تولید رو. فالنقطة الرئيسية في هذا الدليل إذن أن نبرهن على أن الأفكار لم تحدث في عالم الإنسانية إلا كنتيجة لظاهرة اجتماعية سابقة. نقطة أساسية در این دليل در این هنگام این است که ما دليل بیاریم برای اینکه أفكار پیدا نشده در جهان انسانیت مگر به عنوان یک نتیجه برای یک پدیده اجتماعی سابقه، یعنی أفكار معلول یک پدیده اجتماعی سابقه است. اینجا رو ما باید اثبات کنیم لکه یستنتج من ذلك ان المجتمعات سابقه تاریخیا علی الفکر، برای اینکه نتیجه گیری بشه از این مطلب که جامعه پیشی گرفته از نظر تاریخی بر فکر و ناشئون یا سابقون تاریخیا علی الفکر و ناشئون عن العوامل المادیه و پیدا شده این جامعه از عوامل مادی و لیس ناشئا عن الافکار و الآرا، جامعه ناشی از افکار و آرا نیست. این رو باید نتیجه بگیریم. اما کیف عالجت المارکسیه هذه النقطه الرئیسیه و برهند علیها فهذا ما یتضح فی تأکید المارکسیه علی ان الافکار ولیده اللغه. اما مارکسیسم چگونه بررسی کرده است این نقطه اساسی را و بران برهان آورده است، این چیزی که واضح می شود در اصرار مارکسیسم بر این که افکار زائده لغت است، زائده زبان است. خب وقتی افکار زائده لغت شد و لیست لغه الا ظاهره اجتماعیه و خود لغت هم یک پدیده اجتماعی، بنابراین افکار معلول جامعه. قال استالین یقال ان الافکار تاتی فی روح الانسان قبل ان تعبر عن نفسها فی الحدیث و انها تولد دون ادوات اللغه ای دون اطار اللغه. استالین گفته است گفته می شود که افکار در روح انسانی می آید قبل از اینکه خود را نشان دهد در سخن، یعنی قبل از اینکه به زبان بیاد در کلمات خودش را ظهور و بروز بده، اول تو فکر میاد، اول تو روح میاد، بعد خودش را به وسیله زبان و کلمات نشان میده. و انها بله متوجه نشدن فل حدیث این سخن گفته بود. و انها تولد دون ادوات اللغه، و اینکه این افکار پیدا میشه بدون ابزارهای لغه، ای دون اطار اللغه، بدون چارچوب زبان خاصی فکر پیدا میشه. او به عبارت اخرى تولد آریتن، یا به عبارت دیگر به طور جدا و بریده و برهنه پیدا میشه. الا ان هذا خطأ تماما، این سخن به طور کلی باطله. فمهما كانت الافكار التي تاتي في روح الانسان، هر جور باشد افکاری که در روح انسانی می آید، فلا يمكن ان تولد و توجد الا على اساس ادوات اللغه، ممکن نیست که پیدا بشه و زایده بشه مگر بر اساس ادوات اللغه، ای على اساس الالفاظ والجمل اللغويه، یعنی بر اساس الفاظ و جمله های لغوی. فلیت هناك، می‌بینید که در اینجا یک شعار بود، دعایه بود، فقط ادعا بود، دلیلی ایشون نداشت. استالین فقط میگه نه، ممکن نیست که افکار پیدا شود در روح انسانی بدون ابزارهای لغت. این چه دلیل؟ تو اگر قبول نداری بهت بفهمونم تا قبول کن. فلیت هناك افکار عاریه متحرره من ادوات اللغه، افکاری جدا و آزاد از ادوات لغت نیست. او متحررت من الماده طبیعیت التي هی اللغه، یا افکاری آزاد از ماده طبیعی که اون ماده طبیعی لغت است، زبان است، نیست، وجود نداره. ببینید هی تأکید هی اجزا. فاللغت هی الواقع المباطن للفعل، پس لغت واقعیت مستقیم فکر است، واقعیت مستقیم فکر یعنی علت فکر. ولا يمكن ان يتحدث عن فكر بدون لغته الا المثاليون وحدهم، و ممکن نیست که سخن گفته شود، بیان شود از فکری بدون لغت مگر به وسیله خود ایدئالیست ها. البته این یک مثلا خاصی یک توضیح میکنه که تنها ایدئالیست ها هستن که میتونن بدون لغت فکرم بکنن. و هاکذا ربط استالین بین الفکر و اللغه، این چنین رفت داده استالین بین فکر و لغت. و اعتبر اللغت اساسا لوجود الفکر، و معتبر دانست زبان را به عنوان اساسی برای وجود فکر. فلا یمکن الحدیث عن افکار عاریه دون ادوات اللغه، پس ممکن نیست سخن گفتن از افکار برهنه و جدایی بدون ابزارهای لغه. و جا بعد ذلك الکاتب المارسی الکبیر جورج فلیتزیل لیبرهن علی هذه الحقیقه المزعومه فی ضوء بعض الاکتشافات السیکولوژیه. بعد از این نویسنده بزرگ مارکسیست جورج فلیتزیل اومده تا اینکه دلیل بیاورد بر این حقیقت پنداری در پرتو بعضی از اکتشافات روانشناسی، او بالاحرا فی ضوء الاساس الفسیولوژی لعلم النفس، یا به کلمه سزاواتر بگوییم در پرتو اساس فیزیولوژی که روانشناسی، یعنی روانشناسی خوده مبتنی بر بحثی از فیزیولوژی، از اون فیزیولوژی در اونجا تجربه ای هست که میخواهن مسائل روانی رو علم النفس رو اثبات بکنن، بر اون اساس آمده تکیه کرده. الذی که اون اساس را وضعه العالم الشهیر پاولوف بافلوف از کنم خدمتتون که خود مسائل روانی بنابر نظریه ادهی از روانکاوها، اینها مستقیما از فیزیولوژی انسانی سرچشمه میگیره، از وظایف الاعضاء بدن، از حرکات انسان، انسانی که زنده است یا حیوانی که زنده است، از اون سرچشمه میگیره. یعنی حرکات او روان او رو شکل میبخشه، شکل میده. ببینید در همین آزمایشی که پاولوف کرده، نمیاد حرکات برهنه و مجرد یک سگ رو مورد توجه قرار بده، و سعی میکنه این حرکات رو با ترشحات معده او، از راه ترشحات معده او چیزها بفهمه. خب این یک کار فیزیولوژیکه، ترشحات معده مربوط به روح نیست، مربوط به روان نیست، ولی میخواد تأثیر روان رو در اینها یا تأثیر اینها رو در روان از این راه به مسائل روانی پیدا بره. او پی میبره به این که حیوان صدای معانی داره، منبه شرطی داره، جعل جعل و قرارداد داره. از کجا این مسئله پی میبره؟ از یک مسئله فیزیولوژی. پس اون اساس فیزیولوژی که علم النفس هست که این تجربه در اونجا پیاده شده. بله، اون اساسی که وضع اهل عالم و شهیر دانشمند مشهور وضعش کرده پاولوس باشه. مستقلسن لهو من تجارب عدیده عدیدتن قام بها، که این مسائل رو به دست آورده از تجربه های متعددی که انجام داده. فقط کتب پولیتزیر معلقن علا کلام استالین الان فضیر. پولیتزیر به عنوان حاشیه‌ای بر کلام استالین، همین کلامی که الان ذکر شد، این سخنده نوید: ولقد لاغت مبادع المادیت الجدلیت و مبادع المادیت الجدلیت و هادهی تدعیمن باهرن فل علوم طبیعیت. اصول ماتریالیسم دیالکتیک، این اصولی که ما آقای استالین بیان کرده است، برخورده است به یک سند محکمی، سند عالی در علوم طبیعی، به فضل الابحاث الفسیولوژیه التي قام به العالم العظیم پاولوس، به فضل بحث‌های فیزیولوژیک، به خاطر بحث‌های فیزیولوژیک به اصطلاح بله فیزیولوژی که انجام داده است دانشمند بزرگ پاولوس. فقد اکتشف پاولوس ان العمليات الاساسيه في النشاط المخي هي الافعال المنعكسه الشرطيه التي تكون في ظروف محدوده. پاولوس کشف کرد که کارهای اساسی در فعالیت‌های مغز افعال انعکاس شرطی است که در شرایط معینی پیدا میشه، ولتی و افعال انعکاس شرطی است که تطلق حل احساسات رها میکنه. یعنی احساسات که انسان داره یه انعکاسات شرطی داره، انعکاساتی داره، معذرت میخوام، این انعکاسات یک وقت در مقابل خود این احساسات واقع میشه که میشه در مقابل منبه طبیعی، یک وقت هست که این انعکاسات در مقابل منبه شرطی واقع میشه که مثل اشارات و زبانه. و اون افعال انعکاس شرطی که احساسات رها میکنه. حالا این احساسات سواء الخارجی یا الداخلی، چه احساسات خارجی که بلا آقا جان؟ این یه تعبیری که در روانشناسی هست، این پاسخی که میده، پاسخی که انسان میده در مقابل احساس خودش، یعنی عملی که انجام میده، اصل عملی که انجام میده، این رو بهش میگم رها کردن به اصطلاح پاسخ، دادن پاسخ یا اصل عمل. و اثبت پاولوس ان هذه الاحساسات تقوم بدور الاشارات الموجهه بالنسبه لكل نشاط القائل العضوي الحي. اثبات کرد پاولو که این احساسات قائم می شود، نیستد به دور اشارات موجهه، یعنی نقش اشارات توجیهی رو ایفا می کنه، اون اشاراتی که انسان انجام میده، این اشاراتی که توجیه می کنه نسبت به هر فعالیت موجود ارگانیک زنده. بله آجان، مثل گرسنگی، تشنگی، دوستی، دشمنی. و قد اکتشف من ناحیت اخرى، از جنبه دیگر. پس این یک کشف است که نگاه کنید، در توضیح که دادم من عرض کردم یک کاری که انسان انجام میده، اون کار به اصطلاح عکس العملی که در مقابل احساس خودش انجام میده. مثلا آب را تشیده، این یک منبه طبیعی یک احساسی رو رها میکنه. اون احساسی که رها میکنه اون چیه؟ مثلا احساس سیری نسبت به آب، یا احساس یک لذت خاصی از کشیدن آب. خب یک وقت هست که اشاراتی میاد و به جای این جایگزین میشه. گاهی هست این احساسات نقش اشارات رو بازی میکنه. یعنی وقتی انسان احساس کرد، همین احساس خودش رو میاد و بردار رو بخور، این حالتی به دست میده. پس میاد احساسات نقش اشارات رو بازی میکنه، یعنی به صورت اشاره خودش رو جلوه میده. ملاحظه فرمودی که بعد به جای این اشاره ما کلمات را به کار میبریم، زبان را به کار میبریم. در حقیقت اشارات نظام اولی برای افعال انعکاس شرطی، برای منبهات شرطی، و زبان نظام دومی، دستگاه دومی برای منبهات شرطی که به جای منبهات طبیعی میرسه. در اونجا که نه، در اونجا نه، از کدام بعد در طی مراحلی که انسان با دیگران برخورد میکنه میخواهد این حالتی که برای خودش حاصل شده به اونها بیان کنه. چه میکنه؟ این رو به صورت اشاره به اونها میخواد بفهمونه. دقت کردی؟ این احساس نقش اشاره رو بازی میکنه، یعنی به صورت اشاره خودش رو جلوه در میکنه. نمیشه. و اثبت پاولو ان هذه الاحساسات تقوم بدور الاشارات الموجهه. اثبات کرد پاولو که این احساسات قائم میشه به نقش اشاره های موجهه، که اشاره ها توجیه میشه به دیگران. یعنی احساسات این رقم فعالیت رو به دست میگیره نسبت به هر فعالیت موجود ارگانیک زنده. خب این یک تشخیص بود. بقید تشخیص هم ناحیت اخرى از جنبه دیگری کشف کرد که ان الکلمات به مضمونها و معناها یمکن ان تحل محل الاحساسات الذی تحدثها الاشیاء التي تدل علیها. از جانب دیگر کشف کرد که کلمات با مضمون و معنایش، نه کلمات خشک و خالی، کلماتی که مضمون و معنا داره و جایگزین شده، ممکن است این کلمات بنشیند محل احساسات، اون احساساتی که تحدثها الاشیاء، ایجاد میکند اون احساسات و اشیاء. اشیاء یک احساسات رو ایجاد میکرد در انسان ها، به جای اون کلمات احساسات رو ایجاد میکنه. خب تحدثها الاشیاء اون اشیایی که تدل علی الاحساسات، جلالت میکنه بر احساسات. یکی یکی ببینم چی میتونه. کلمات درسته؟ دیرو باز هم توضیح خواهم داد. منتها اینجا به قول معروف وسط و بوری، وسط که مطلب و بوری، تو به جای اون احساساتی که اشیا ایجاد میکنه، همین احساسات رو ممکن است کلمات ایجاد کنه. اون نظام اشاری اول رو، نظام دستگاه اولی که به عنوان منبع اشاری است، رو بریده وسط. بعد توضیح خواهد داد. احساسات متوجه هم همین رو دارم عرض می کنم که کلمات به جای اشارات می نشینه و اشارات به جای اشیاء طبیعی. دقت می کنید؟ ولی اینجا آمده وسط رو، واسطه رو حذف کرده. مسئله نیست. بعدم توضیح میده که دستگاه دوم و دستگاه اول. تو مرتبه فرمید همینطورم هست. کلمات احساسات را ایجاد میکنه. البته در بیان ایشون، در بیانی که اصولت جر نقل میکنن، احساسات یک وقت به خود هوا گفته میشه. دقت میکنید؟ احساسات گفته میشه به خود هوا، یعنی به چشم، گوش، زبان، بینی و امثالی. یک وقت احساسات گفته میشه به اون احساسی که به انسان از راه حواس به دست میاد، در اینجا که میگن تحل محل الاحساسات، مقصودشون حواسه، یعنی حواس ما عکس العمل رو در ما ایجاد میکنه، حواسی که ما به وسیله اون اشیاء رو میبینیم به جای اون کلمات میبینیم. زیر مطلب اینه که این به اصطلاح ایشون از ترجمه عربی استفاده کردن که اون ترجمه عربی از ترجمه ظاهرا فرانسوی بوده و ترجمه فرانسوی از ترجمه چیز آلمانی نخواه آخر اصلش پاولوف روسی بوده. خب اون باز نمیدونم ظاهرا منتقل کرده بودن، نمیدونم حالا پولیسدر کجایی انگلیسی مثلا. بله علی حال یکی دو زبان فاصله شده، کلمات میشه گفت تغییراتی درش رخ داده که اونجور که باید مطلب رو واضح برسونه نمیرسونه. این که یه خوده نخیر آدمی اینا استفاده کردن، مثل استفاده که اینها از کلمات داروین کردن. داروین هم ماسیس نبود. بله 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 خب بله. و هاکذا تکون الکلمات، و هاکذا تکون الکلمات اشاراتون من اشارات. توجه فرمودی این کنین کلمات اشاراتی هستن به اشارات. ای نظام ثانیا فی العملیت الاشاریه، یعنی دستگاه دومی در کار اشاره. یتکون علی اساس نظام الاول، که تکوین پیدا میکنه، پیدا میشه بر اساس نظام اول. و یکون خاصا بالانسان، این کلمات اختصاص انسان داره. و هاکذا تعتبر اللغه هی شرط النشاط الراقی فی الانسان، این چنین اعتبار میشود معتبر شما دون سوال لغت به عنوان شرط فعالیت عالی و مترقی در انسان، و شرط نشاط اجتماعی و رکیزت الفکر مجرد، و شرط فعالیت اجتماعیش زبان، شرط فعالیت اجتماعی انسانه و پایه فکر مجرد، اون فکر مجردی که یتخطى الاحساس الوقتی در میگذرد از احساس آنی، و رکیزت النظر العقلی و پایه سنگ بنای نظر عقلی. فهی التي تفیه للانسان ان یعتف الواقع به اکبر درجه من الدقه، همین لغت و زبان هست که امکان میدهد به انسان که واقعیت را منعکس کنه با بزرگترین درجه از دقت، یعنی با بیشترین درجه از دقت، با دقیقترین صورت. و به هذه طریق اثبات پاولو، به این روش اثبات کرد پاولو، انما یحدد اساسا شعور الانسان لیس جهاده العضوی و ظروفه البیولوژیه، بل یحدده علی اصلاله المجتمع الذی یعیش فیه الانسان. این چنین اثبات کرد پاولو که اون چه که محدد میکنه و معین میکنه شعور انسان رو به طور اساسی، دستگاه عضوی و ارگانیک اونی و شرایط زیستی و بیولوژیک اونی، اون چه که معین میکنه افکار او رو و ادراکات او رو، برعکس همه اینها جامعه این که این انسان در او زندگی میکنه. پس این جامعه به انسان فکر میده، شعور میده و احساس و ادراک میده. بله آجان در میگذرین فکر احساس وقتی مثل دیدن، دیدن احساس آنی، میگه این در میگذره، فکری که در میگذره از احساس وقتی، یعنی فکری که فکر مجرده دیگه، دیدن محض نیست، از دیدن در اومده به تفکر و تأمل، به مثلا تعمیم و ترکیب و تجزیه در مورد اون مسئلهی که دیده بوده مینشونه. اقول ان هذا الكلام يثير الى فكره باولو وطريقته في تفسير الفكر تفسيرا فيسيولوجيا، فان هذا العالم الشهير استطاع ان يدلل بالتجربه على ان شيئا معينا اذا ارتبط بمنبه طبيعي اكتسب نفس فعاليته واخذ يقوم بدوره. این کلام اشاره به فکر باولو است و روش او در تفسیر فکر، یک تفسیر فیزیولوژی. این دانشمند مشهور توانست با تجربه دلیل بیارد بر اینکه یک شیء معینی وقتی ارتباط پیدا کنه با یک منبه طبیعی اکتسب نفس فعالیت، همون فعالیتی رو که منبه طبیعی رو وجود می آورد همون فعالیت رو به وجود می آورد، و اخذ یقوم به دور نقش او رو بازی می کنه، و یحدث و یحدث نفس الاستجابه، ایجاد میکنه همان پاسخی را که همان پاسخ را ایجاد میکرد منبه طبیعی. فتقدیم الطعام الى الكلب مثلا منبه طبیعی یحدث فیه استجابه معینه تقدیم دادن غذا به سگ یه منبه طبیعی که در این منبه طبیعی یه پاسخ معینی رو ایجاد میکنه. اذ یسیل لعابه اول ما یرى الاناء الذي يحتوي على الطعام، وقتی که لعاب معده او شیره معده او سیلان پیدا میکنه اول باری که ظرف محتوی غذا رو میبینه. وقد لاحظ ذلك پاولوف فاخذ يدق جرسا عند تقدیم الطعام الى الكلب، این رو پاولوف ملاحظه کرد و شروع کرد به زنگ زدن هنگامی که غذا رو به سگ میداد و کرر هذا عدت مرات، این رو تکرار کرد. ثم اخذ يدق الجرس من دون تقدیم الطعام، بعد شروع کرد به اینکه زنگ رو بزنه بدون اینکه غذا به سگ بده. فوجد ان اللعاب الكلب يسيل، دید باز هم شروع معده سگ سیلان پیدا میکنه. و استنتج من هذه التجربه ان دق الجرس اصبح يحدث نفس الاستجابه التي كان المنبه الطبيعي تقديم الطعام يحدثها. از اینجا نتیجه گرفت از این تجربه که زنگ زدن اینجور شده که همان پاسخی رو ایجاد میکنه که منبه طبیعی یعنی دادن غذا به سگ ایجاد میکرد و یا عدی نقص دوره و همون نقص رو بازی میکنه به سبب اقترانهی و اشتراطهی به سبب اینکه نزدیک شده یعنی تداعی شده این زنگ زدن با همون غذا دادن و مشروط شده این زنگ زدن با اون غذا دادن چند مرتبه. و لهذا اطلق علی دق الجرس اسم المنبه الشرطی و روی حساب بر زنگ زدن اسم منبه شرطی بوده. و سما یا سمیه تحلق اللعاب و سیلانه الذي يحدث بسبب دق الجرس استجابتن شرطیه. و تحلق لعاب یعنی لعاب آمدن سیلان لعاب که به وسیله زنگ زدن ایجاد میشد اسمش رو پاسخ شرطی بوده. پس منبه شرطی داریم و پاسخ شرطی. و على هذا الاساس حاول جماعت ان يفسروا الفكر الانساني كله تفسيرا فسيولوجيا كما يفسر تحلب اللعاب عند الكلب كما يفسر تحلب اللعاب عند الكلب تماما. بر این اساس کوشیدند ادعی که فکر انسانی را به طور کلی تفسیر فسیولوژیک کنند، همچنان که آمدن لعاب معده سینه معده در نزد کلب به طور کلی تماما تفسیر میکنند. فافکار الانسان کلها استجابات لمختلف انواع منبهات، افکار انسان به طور کلی پاسخهایی برای انواع منبهات مختلف. و کما ان تقدیم الطعام الى الكلب منبه طبیعی يثير استجابه طبيعيه وهي سيلان لعاب، كذلك توجد بالنسبه الى الانسان منبهات طبيعيه تطلق استجابات معينه، همانطور که دادن غذا به سگ منبه طبیعی برمی انگیزد اثار يثير برمی انگیزد استجابه معینی رو پاسخ طبیعی رو، وهي سيلان لعاب اون پاسخ طبیعی هم سيلان لعاب هست تذالک همچنین. این پاسخ توجد به نسبت الانسان پیدا میشه نسبت به انسان منبهات طبیعی، یک منبهات طبیعی هم انسان داره که این منبهات طبیعی رها میکنه پاسخهای معینی رو. اعتدنا ان نعتبرها الوان من الادراک، ما عادت کردیم که این پاسخها رو یه نسمی اقسامی از ادراک بدانیم که همان دیدن، شنیدن، بوئیدن، کشیدن، لمس کردن و همکاری ها باشه. بله ادراک مجرد نیست، فکر نیست. آخه اگه فکر را بپذیریم، فکر که گفته میشه اون مرحله به تو مرحله از ادراک که کار انسان هست، نه اون که کار حیوان. خب همین کار حیوان هم داره. بفرمایید ببینم، اگر شما مورچه ای رو جلوشو بگیرید و برنه میگرد ادراک از اون طرف بره، چه جلو دیوار بگیسه چه جلو این انگشت شما بگیسه، اون راش میتونی تجربه کنه میره. این عکس العملی که او انجام میده، این عکس العمل رو بیسته، خب او دیده دست شما مانع سد اینجا راست کرد، اینکه فکر نمیتونی کن. ولی یه نوع ادراک نگاه کنید، ما وقتی میگیم دیدن، همین الان که دارید میگید دیدن، توجه به چی دارید؟ به عکسی که روی عدسی چشمتان افتاده یا به اون توجهی که شما نسبت به عالم خارج از راه عدسی چشم کردید؟ کدوم دیدید دیدنه؟
من باید توجه کنم به خارج.
آها، پس این توجهی که شما به خارج دارید، این خود احساس نیست، این از احساس به دست آمده، یعنی از حس به دست آمده، کار حس درک نیست. توجه کنید، کار حس اون درک نیست، درک بعد از این احساس، همون درک ساده ها. بعد از اینکه شما چشمتون افتاد، خیلی چیزا رو انسان چشمش میفته نمیبینه. توجه کنید، چشم میفته ولی دیدن نیست. شما از توی خیابان رد شدید، این مسئله علای حال مادی یا مادی نباشه، مادی هم باشه، با اینکه مادیه میخوام بگیم فکر با این دیدن فرق داره. خودتون هم میگم، میگم فکر مرحله عالی ادراکی که مخصوص انسانه، در حیوانات نیست. این بیان حرف اونا، نه اینکه مزاره توضیح حرف اونا. بله اشکال نداره، ما همه داریم میگیم توضیح حرف اونا که به این میگیم ادراک، وگرنه اون ادراک مجردی که شما در بارش بحث کرده ایرو بحث خواهید کرد این سالا مفصلتر، اون رو که نمیخواد بگه. همین به اصطلاح درکی که ما نسبت به الان من شما رو دارم میبینم، میگم میبینم، دیدم، دیدن بعد از صحبتیه، این فکر نیست. فکر اون وقتی که بعد از اون دیدن به تجزیه و تحلیل بپردازی، طبق نظر اینها به تجزیه و تحلیل بپردازی. جواب چی آقا؟
جواب طبیعی احساس،
جواب طبیعی احساس همون ادراک ساده، ادراک بسیط، دیدن، شنیدن، بویدن. ببینید، شما توی خیابان برخورد میکنید با دوستتون، او شما رو میبینه، شما هم او رو با چشمتون، یعنی عکس او رو چشم شما علا ایهان افتده، محاله که نیفته ولی ندید. فرداش میبینه، میگه من سلام کردم، میگه آقا ببخش من ندیدم. یعنی چی؟ این رو بهش بگید دیدن دیگه. این دیدنی که در اینجا صحبتشه، این دیدن پاسخ اون احساس. خب مگه گفتیم نداره؟ خیلی خوب، منتها اون لعاب معده آمده شرطی کرده در مورد دیدن، که این شرطی شدن نیست. شرطی شدن در مورد این دیدن در مورد حیوان نیست. چطوری میتونه شرطی بکنه که وقتی مثلا یه کلمه رسید به یک معنی خاصی پی ببره؟ ولی ماها شرطی شدن در مورد دیدن رو داریم، یه کلمه رو که میبینیم یه معنی خاصی رو پی میبریم، فورا تداعی میکنه. گفتیم آخه بعدی در مورد این درد نبوده، بعدی در مورد اون رقم فعل انفعالی که در معده حیوان انجام میگیره بوده، بحثش در مورد اونجا بوده. این که حالا خیال نمی کنم بحث لازم داشته باشه در مورد که چرا آزمایش اینجا انجام نداد اونجا انجام داد. بله خب، بله کجا بودیم؟ بله، کذلک توجد اشیاء کثیرتون اقترنت به تلک المنبعات طبیعیه للانسان، همچنین اشیاء زیادی پیدا میشه که مقارن میشه با این منبعات طبیعی برای انسان، چون مقارن شده فاصبحت منبعات شرطی لکنده، منبعات شرطی شده برای انسان، و من تلک المنبعات شرطیه کل ادوات لغت، از این منبعات شرطی تمام ادوات لغت هست. فلفظت الماء مثلا تطلق نفس الاستجابه التي يطلقها الاحساس بالما، کلمه ما مثلا رها میکند همان پاسخی را که اون پاسخ را احساس آب رها میکرد. خود احساس آب یعنی دیدن آب چه پاسخی را رها میکرد؟ یه درک خاصی رو در انسان. کلمه آب هم همین درک رو در انسان ایجاد میکنه به سبب اقتران ها و اشتراط ها، به چون این کلمه با اون آب قرین شده و مشرفی که نستده فعقل احساس بالما از الماء الماء المحسوس منبه طبیعیه. پس احساس به آب یا آب محسوس منبه طبیعیه و اما لفظ ما منبه طبیعیه و کلاهما یطلقان فی الذهن استجابتا من نوع خاص، هر دو اینها رها میکنن در ذهن یک استجابه از نوع خاص رو.